روغتیا نړیوال سازمان دی وی څلنې پاسه شوی فرشتنی غادر سره دا پارا روانه خبرونه کی.
تشکر اجملن، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. ریاست اجرای افغانستان با تایید گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید گروه‌های تروریستی در کشورهای مشخص منطقه پناهگاه‌های امن دارند. ولسی جرگ افغانستان از فاجعه ناشی از خشکسالی در کشور هشدار داد و حمله در یک رژه نظامی در ایران ده‌ها کشته و زخمی به جا ماند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگام میشنوید، اما پیش از آن ستار فروغ با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس شورای ولایتی بدخشان در مورد گسترش فعالیت‌های طالبان مسلح و جنگجویان خارجی به نو ولسوالی دیگر بدخشان ابراز نگرانی می‌کند. 5 تن به شمول یک زن و یک کودک در نتیجه واژگون شدن یک موتر در ولایت غور جان دادند و حمله بر یک رژه نظامی در ایران 24 کشته و 53 زخمی بر جای گذاشت. تفصیل اخبار. قلوردوی 209 شاهین میگوید که در جریان عملیات کماندوهای افغان در ولسوالی چمتال ولایت بلخ 10 طالب مسلح کشته شدند و 10 تن دیگرشان بازداشت شدند. حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات نظامی دیشب راه اندازی شد.
دیشب یک واحدی از کمانده‌ها در اونجا دیستان شدن و یک عملیاتی را شروع کردن در اونجا. خوشبختانه در خریجات به اصطلاح همجوار بیز غوث‌الدین در اینجا تا اکنون که من راپور گرفتم 10 نفر دشمن اسیر نیروهای کماندو شدن، 10 نفر دیگه هم کشته شدن.
طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید ادامه حضور طالبان مسلح و جنگجویان خارجی در ولسوالی های یمگان و وردوچ سبب شده است که فعالیت های آنان به نو ولسوالی دیگر بدخشان گسترش یابد. بشیر صمیم در صحبت با رادیو آزادی از حکومت انتقاد کرد که به درخواست هایشان در زمینه بیرون راندن شورشیان مسلح از ولسوالی های یمگان و وردوچ توجه نکرده است. و افزود
مکرر خدمت رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و رهبری سکتور امنیتی و دفاعی رفتیم خواهش کردیم که یک بار عملیات پاکسازی در ولسوالی های وردوج و یمگان به عنوان مهد و لانه اصلی طالب در بدخشان صورت بگیرد. هیچ گونه توجه دولت مرکزی در جهت پاکسازی در ولسوالی نکرد.
به اساس گزارش ها ولسوالی های یمگان و وردوج ولایت بدخشان از 4 سال به این سو در کنترل طالبانند. 5 تن به شمول یک زن و یک کودک در نتیجه واژگون شدن یک موتر در غور جان دادند. حبیب الرحمن ملکزاده قماندان ولسوالی تیواره ولایت غور میگوید این موتر نو فلان کوچ امروز در بین ولسوالی های تولک و تیواره از جاده منحرف و چپه شد. آقای ملکزاده علت این رویداد را خرابی سرک خوانده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حمله بر یک رژه نظامی در ایران 24 تن کشته شده و 53 نفر زخمی شدند. در این مورد ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که مردان مسلح ملبس با یونیفرم نظامی امروز بالای این مراسم در شهر اهواز آتشباری کردند. به اساس گزارش ایرنا در این حمله محلی که مقام‌های ایرانی برای تماشای رژه نظامی گرد هم آمده بودند هدف قرار داده شده است. این مراسم به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق در مرکز ایالت خوزستان برگزار شده بود. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گفته است که حداقل 8 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این حمله کشته شدند. از سوی دیگر جنرال ابوالفضل شکرچی سخنگوی ارشد قوای مسلح ایران در یک صحبت تلویزیونی گفت
رأس ساعت 9 اتفاق افتاد. 4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو آورده بودن در منطقه روزها قبل سلاحشون رو تو منطقه مخفی کرده بودن و تحت عنوان مردم برای تماشای رژه اومدن نفوذ کردن توی منطقه و بعد رفتن برای سر سلاحشون رو به دست گرفتن و مردم رو به رگبار بستن.
یعقوب هر التوستری سخنگوی جنبش عربی آزادی بخش الاهواز به رادیو فردا گفت که حمله در شهر اهواز از سوی گروه مقاومت ملی اهواز انجام شده است. رئیس جمهور ایران میگوید که تهران با وجود فشار آمریکا از برنامه راکتیش دست نمیکشد. حسن روحانی این مطلب را در سخنرانی در مراسم به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق گفت. ایران و عراق از سال 1980 میلادی تا سال 1988 میلادی جنگیدند. و در اعتراض به یک پلان حکومت روسیه در زمینه افزایش سن تقاعد، امروز نیز در این کشور راهپیمایی ها برا انداخته شدند. هزاران تن در مسکو در یک مظاهره که از سوی حزب کمونیست و دیگر گروه های چپگرا تنظیم شده بود اشتراک کردند. خبرگزاری انترفاکس به نقل از پلیس شمار مظاهرچیان را 3000 تن گزارش داده است. برگزار کننده های این تظاهرات شمار تظاهر کننده ها را تقریبا 20000 تن خوانده است. تظاهرات در اکثریت شهرهای روسیه امروز تنظیم شده بود. مقام ها به بسیاری این تظاهرات اجازه ندادند. حکومت روسیه پلان دارد که پس از این مردان در سن 65 سالگی و زنان در سن 60 سالگی به تقاعد سوق داده شوند. فعلا در روسیه مردان در سن 60 سالگی و زنان در سن 55 سالگی تقاعد می کنند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 6:37 دقیقه شام به وقت کابل است. این هم داشته های این مجله خبری. همزمان با نشر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد مراکز امن گروه های تروریستی در پاکستان، ریاست اجرایی افغانستان میگوید
گروه های تروریستی که از سالها به طرف در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران بین المللی ما در اینجا جنگ میکنند، در ورای مرزهای افغانستان اینا تمویل میشه، تکشیف میشه.
پروگرام ملی آموزش ظرفیت سازی هزاران آموزگار قراردادی زن امروز در کابل آغاز شد. جزئیات را در جریان این مجله خبری میشنوید. ولسی جرگه از فاجعه احتمالی ناشی از خشکسالی در افغانستان هشدار داد.
خوشحالی در پهلوی ناامنی در افغانستان برای مردم ما یک نگرانی جدی هست.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که در یک حمله در یک رژه نظامی در ایران ده ها تن کشته و زخمی شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. بلال نبی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، ریاست اجرایه با تایید گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید گروه های تروریستی در کشورهای مشخص منطقه پناهگاه های امن دارند. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت اگر از گروه های تروریستی در افغانستان حمایت صورت نگیرد، توان رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش گفته که طالبان، شبکه اقانی و گروه های تروریستی دیگر عملات بر افغانستان را از مراکز امنشان در پاکستان انجام می دهند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
همزمان با نشر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره مراکز امن گروه‌های تروریستی در پاکستان، ریاست اجرایه می‌گوید پناهگاه‌های امن تروریستان در منطقه سبب ادامه جنگ در افغانستان شده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه با اشاره به نشر این گزارش می‌گوید که اگر کشورهای مشخص در منطقه از تروریستان حمایت نکنند، بدون شک این گروه‌ها در چند هفته از بین خواهند رفت. آقای میثم روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز نیز تروریستان در بیرون از افغانستان تمویل و تجهیز می شوند و بستر رشد فکریشان فراهم است.
گروه های تروریستی که از سالها به طرف در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران بین‌المللی ما در اینجا جنگ میکنن و میتونه به حیاتشون و نبردشون ادامه بده، اینا حامی دارن در ورای مرزهای افغانستان، اینا تمویل میشه، تجهیز میشه، بسترهای فکری و تسلیحاتی و مالی فرارای از اینا مساعد است، جنگ به کماکان ادامه پیدا میکنه.
با گفته آقای میثم، تا زمانی که فشارهای بیشتر بر حامیان تروریسم در منطقه وارد نشود و تحریم‌ها بالای آنان وزن نگردد، امنیت در افغانستان تأمین نخواهد شد. این سخنان در حال بیان می شود که وزارت خارجه امریکا به تازگی در گزارش سالانه اش گفته که هنوز نیز فعالیت های گروه طالبان و شبکه حقانی در پاکستان کاهش نیافته است. در این گزارش آمده که تروریستان حملات تهاجمی بر نیروهای افغان و خارجی را در پاکستان برنامه ریزی می کنند و اسلام آباد عمل کرده این گروه ها را محدود نساخته است. وزارت خارجه امریکا از پنهان شدن اعضای تحریک طالبان پاکستان و فعالیت‌های شبکه القاعده در مناطق ناامن میان افغانستان و پاکستان نیز ابراز نگرانی کرده است. حکومت افغانستان پیش از این بارها گفته که گروه‌های تروریستی در پاکستان مراکز امن دارند و فشارها بر اسلام آباد به خاطر بسته کردن این مراکز باید افزایش یابد. اما باری آرز از کارشناسان نظامی افغان میگوید فشارهایی که لازم بود تا هنوز بر پاکستان وارد نشده و این کشور با قوت از گروه‌های تروریستی حمایت میکند.
امریکا و متحدینش بالای پاکستان فشاری که لازم هست وارد نکردند. جنگی که در افغانستان جریان داره متاثر از تروریست هایی است که از طرف پاکستان تمویل و تجهیز میشه. تا وقتی که فشار بسیار قوی سرش وارد نشه و صلح هم در افغانستان به حیث یک ارمان باقی خواهد ماند.
آقای آرز میگوید اسناد و شواهد لازم وجود دارد که پاکستان تروریسم پروری می کند و از این پدیده در برابر افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور استفاده می نماید. وی با اشاره به این موضوع تاکید می کند که امریکا و متحدانش باید پاکستان را مورد فشارهای فزاینده قرار دهد تا مجبور به بستن مراکز گروه های تروریستی در آن کشور گردد.
در این حال شمار از اعضای کمیسیون دفاعی ولسی جرگه می گویند که حالا باید اقدامات در برابر مراکز و عامیان گروه های تروریستی از سوی امریکا و متحدانش صورت بگیره. خالد پشتون یکی از امین اعضای کمیسیون است که مصاحبه آن در وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید امیدوار است سفر هیئت وزارت خارجه افغانستان که هفته پیش به مسکو صورت گرفت نتایج مثبت را در پی داشته باشد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا میگوید هیئت افغانستان در سفر خود به مسکو زمینه نشست را فراهم میکردند که همه جانب دیدگاه هایشان را در مورد صلح در افغانستان شریک سازند. ویدا مرزایی با جزئیات بیشتر با شماست.
با سلسله تلاش ها برای گفتگوهای صلح در افغانستان، شورای عالی صلح امیدوار است که سفر هیئت وزارت خارجه پر دستاورد باشد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت هیئت افغانستان در نشستی که آغاز خوب برای گفتگوهای صلح باشد با مقامات روسی بحث خواهند نمود.
من باور دارم که این گفتگوها نتیجه می دهد. اگر در آینده نزدیک نتیجه آشکار نداشته باشد، اما این که مقامات افغانستان دیدگاه هایشان را در مورد صلح با روسی ها شریک نمایند و آنها را بفهمانند، این کار به نتیجه نخواهد بود.
وزارت خارجه افغانستان از رای جزئیات در مورد سفر هیئت افغانستان به روسیه خودداری می نماید. نصیر اندش معین اداری وزارت خارجه و اکرام خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هفته گذشته با منظور صحبت به خاطر نشست مسکو در مورد گفتگوهای صلح افغانستان عازم روسیه شدند. با اینکه تا حال در مورد گفتگو میان هیئت افغان و مقامات روسی به رسانه‌ها معلومات داده نشده، اما شورای عالی صلح در مورد خوشبین است. قرار بود که در اوایل ماه جاری میلادی نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار شود، اما به دلیل عدم اشتراک مقامات حکومت افغانستان این نشست به تعویق افتاد. مقامات روسی گفتند با مشوره با حکومت افغانستان زمان مناسب را برای برگزاری این نشست تعیین خواهند نمود. مسکو در نشستی که به تعویق افتاد به شمول 12 کشور از طالبان نیز دعوت کرده بود و طالبان حضورشان را در آن نشست تایید کرده بودند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه نسبت به نشست مسکو خوشبین نیستند. عبدالرؤوف نامی از ولسی جرگه میگوید
جنگ افغانستان اصلا متاسفانه ابعاد مختلف داره. روزی بین المللی به خود گرفته، ابعاد داخلیش هم بسیار گسترده شده به حدی که اوضاع افغانستان تحلیل کردنش بسیار سخت شده. روز به روز مردم افغانستان قربانی دادناشان بیشتر شده میره و خود مردم افغانستان اگر یکدیگر را نپذیرند و کنار نیایند، کشورهای بیرون مثل روسیه و اینا کاری کرده نمیتونند.
به گفته آقای نامی، مردم افغانستان به خاطر بهبود وضعیت در داخل افغانستان و حل مشکلات هرچه زودتر در مقابل دشمن در صف واحد قرار بگیرند. ویدا میرزایی، رادیو آزادی کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برنامه ملی آموزش ظرفیت سازی هزاران آموزگار قراردادی زن امروز در کابل آغاز شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مراسم افتتاح این برنامه گفت این گونه برنامه ها بالای کیفیت معارف اثرگذار است و حکومت از آن حمایت می کند. نورالله شایان گزارش دارد.
پروگرام ملی آموزش و ظرفیت سازی برای 2500 معلم قراردادی زن از طریق پروژه ظرفیت سازی زنان افغان یا پرومود به همکاری مشترک وزارت معارف آغاز شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز شنبه در مراسم افتتاح این پروگرام گفت این گونه برنامه ها برای معارف افغانستان و آینده روشن مهم و ضروری است.
این برنامه که مکاتب ابتدایی و ثانوی را هم در بر میگیرد، کج و ولایت مورد حمایت کاری برنامه مورد حمایت حکومت وحدت ملی است و امیدوار هستیم که به همکاری وزارت های معارف و صحت عامه برنامه به موفقیت به سر برسه، از که نتیجهش انشاءالله در زندگی مردم خصوصا در بخش ایجاد ظرفیت و باعث ایجاد مؤثریتشان در محیط کار و در کاریابی و اشتغال میشه.
آقای عبدالله گفت بلند بردن کیفیت معارف تهداب رشد و انکشاف افغانستان را میگذارد که برای رسیدن به این هدف و معلمان مسلکی نیاز دیده میشود. این در حال است که بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان اکنون در سراسر کشور به 54,000 معلم در بخش دوره ثانوی نیاز است و این وزارت با کمبود معلم روبروست. همچنان به گفته وزارت معارف کمبود معلمان مسلکی زن یکی از چالش‌های جدی فرارای این وزارت است. در حال این پروگرام آموزشی آغاز می شود که اخیراً سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان پروژه پرومود در افغانستان را ناکام دانسته است. سیگار همچنان گفته است پولهای این پروژه بیجا مصرف شده و تنها دستاورد آن استخدام 55 زن در ادارات گفته شده است. از سوی هم سوزان دی کمپ مسئول جندر اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID که در این نشست شرکت داشت از همکاری های دوامدار در عرصه معارف در افغانستان و مهارت های معلمان زن سخن زد. این یک موقع خوب است تا برای بلند بردن ظرفیت زنان کار شود، زیرا حکومت 19,000 بست های کاری اعلان کرده است. ما مطمئن هستیم که این زنان آموزش دیده و تعلیم یافته در بخش های مختلف با حکومتشان کمک خواهند کرد تا به هدفشان برسند. از سوی هم سرپرست وزارت معارف افغانستان هرچند مشکل کمبود معلمان مسلکی در سراسر کشور را میپذیرد، اما میگوید که از طریق این چنین پروگرام ها در دراز مدت مشکل کمبود معلمان مسلکی حل خواهد شد و وزارت معارف به اهداف تعیین شده اش خواهد رسید.
شنیدید که برنامه ملی آموزش ظرفیت سازی هزاران آموزگار قراردادی زن امروز در کابل آغاز شد. مرکز تعلیمی زنان افغان نقش رسانه ها را در پیوند به اشتراک سیاسی زنان در جامعه مهم می خواند. این نهاد با برگزاری یک سیمینار دو روزه و در نظر داشت توازن جنسیتی میان نامزدان زن و مرد در انتخابات ولسی جرگه در برنامه هایشان تأکید ورزیدن. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
روزهای آغاز کمپاین های انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه نزدیکتر می شود و نهادهای متمرکز به زنان روی توازن جنسیتی در تولید و نشر برنامه های رسانه ها تاکید می کنند. پلوشا حسن رئیس مرکز تعلیمی زنان افغان روز یکشنبه در سمینار چالش های سر راه نامزدان زن را در انتخابات ولسی جرگه برشمرد. بعض رسانه ها خواست اصل توازن جنسیتی را در برنامه هایشون در نظر بگیرند.
انتخابات به دموکراتیک نظام که
در یک نظام دموکراتیک بدون حضور زنان انتخابات ناممکن است و برای شفافیت انتخابات حضور و فعالیت زنان در رسانه‌ها نقش مهمی دارد. بعضی سازمان‌های حمایت از حقوق زنان از تفاوت‌های جنسیتی در گزارش‌های رسانه‌ها نگرانی دارند، اما امید داریم که این سمینارها در این بخش مؤثر تمام شوند. این سیمینار زیر نام نقش رسانه ها و در نظر گرفتن توازن جنسیتی در پروسه انتخابات از سوی مرکز تعلیمی زنان افغان برای دو روز برگزار گردیده که هدف آن توازن جنسیتی در برنامه ها و گزارش های رسانه ها و جریان سازی جنسیتی در فعالیت آنان می باشد. بر بنیاد زمانبندی کمیسیون مستقل انتخابات، کمپاین های انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه تا یک هفته دیگر یعنی در ششم میزان آغاز و تا 26 همین ماه ادامه می‌یابد. با این همه کمیسیون انتخابات به چالش های سر راه نامزدان زن و زنان رای دهنده اشاره می‌کند و از رسانه ها می‌خواهد تا با توجه به محدود بودن فرصت های نامزدان زن با این کمیسیون همگام باشند. وسیمه بادخیزی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات که در این سمینار اشتراک داشت گفت بررسی های آنان نشان می‌دهد که با توجه چالش‌های موجود در شمار زنان رای دهنده نسبت به انتخابات گذشته هیچ تغییر پدید نیامده است.
زنان با فقدان آگاهی‌دهی در ارتباط به انتخابات روبرو هستند. در بسیاری از ولایات با جمعیت کوچکتر و وسعت کوچکتر رسانه‌های خصوصی فعال در شهرهای بزرگ در اونجا فعالیت نمی‌کنند و زنان از عدم دسترسی به معلومات انتخاباتی رنج می‌برند. در طول 1.5 سال گذشته که ما در کمیسیون انتخابات فعالیت انجام دادیم، در بسیاری از موارد با چالش حضور زنان در عرصه انتخابات مواجه شدیم. رسانه ها به ویژه بسیار مسئولیت کلان دارند تا کمیسیون انتخابات در عرصه همکاری کنند.
در این میان زهرا یوسف معاون دفتر بانوی اول افغانستان با انتقاد از کارکرد برخی رسانه ها میگوید بیشتر در برنامه های سیاسی رسانه ها فرصت به مردان داده می شود که این خود نادیده گرفتن اصل توازن جنسیتی در تولید و نشر برنامه های رسانه ها است. با این همه فهیم دشتی رئیس اتحادیه ژورنالیستان نیز که به نمایندگی از رسانه ها در این نشست اشتراک داشت روی نقش رسانه ها در پیوند به مشارکت سیاسی و پیشرفت زنان در افغانستان تاکید می کند و کارکرد رسانه ها را در این عرصه تاثیرگذار می کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از حمله امروز در یک رژه نظامی در ایران و کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در این رویداد تا دقایق دیگر برایتان جزئیات داریم، اما پیش از آن میشنوید که ولسی جرگه افغانستان هشدار داده که اگر تدابیر لازم گرفته نشود خشکسالی در افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز خشکسالی را در کنار ناامنی یک مشکل بزرگ خواند. در این حال اداره ملی آمادگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید در جهت کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی تلاش های را روی دست گرفته. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که ارگاه برنامه‌های کمک رسانی در ساحاتی که از خشکسالی آسیب دیدند به صورت درست تطبیق نگردد، افغانستان شاهد فاجعه خواهد بود. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز شنبه پس از نگرانی شماری از وکلا در خصوص خشکسالی و بیجا شدن مردم از مناطق مختلف کشور در پیوند به خشکسالی گفت که باید به این مشکل رسیدگی عاجل صورت گیرد.
خشکسالی در پهلوی ناامنی در افغانستان برای مردم ما یک نگرانی جدی است، خاصتا آمدان ما در زمستان این مشکل بیشتر میشه. ما در این خصوص یک بار دیگر
سکتورهای به خصوص رسیدگی به خوشسالی را مخاطب میسازیم که هرچی عاجل به مشکل مردم برسند.
شماره از نمایندگان ولایت های بادغیس و هرات در ولسی جرگه از وضعیت بیجا شدگان ناشی از خشکسالی ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مناطق خشکسالی زده کشور شدند. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در یک گزارش تازه اش گفته است که خشکسالی در افغانستان 2.2 میلیون نفر را متضرر کرده و شماره کسانی که در غرب این کشور از اثر خشکسالی بیجا شدند و بیش از 250,000 نفر می رسد. بر اساس این گزارش تنها کسانی که اخیراً به اثر خشکسالی از ولایت بادغیس بیجا شدند تعدادشان به 120,000 نفر می رسد. در این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان هم تایید می کند که خشکسالی به ساکنان برخی مناطق افغانستان آسیب رسانیده است. محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنان تلاش ها را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی آغاز کردند.
کمک رسانی برای کسایی که اونا از حوادث خشکسالی متضرر شدن در 5 ولایت مرحله تطبیق شد و بعد مرحله دوم رسیدگی به حوادث خشکسالی برای برنامه کوتاه مدت که 20 ولایت شامل شده بود. این 20 ولایت هم مواد اولیه که نیاز بود خصوص گندم به این ولایات انتقال شده.
با اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، ولایت های غور، بادغیس، سرپل، جوزجان و فاریاب از ولایت هایی بودند که در قدم نخست از خشکسالی متاثر شده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در حمله افراد مسلح بر مراسم رسم گذشت نظامی در غرب ایران، حداقل 24 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. این رسم گذشت به مناسبت یادبود از آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق که در سال 1980 رخ داد برگزار شده بود. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس میشنوید.
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا خبر می‌دهد که در شهر جنوب غربی این کشور اهواز در حمله بر یک رسم گذشت نظامی 24 نفر کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری از قول منابع آگاه نوشته است که می‌گویند حمله کنندگان که لباس نظامی به تن داشتند بر رسم گذشت فیر کردند. حمله کنندگان ساحه‌ای را هدف قرار دادند که مقامات ایرانی از آن رسم گذشت را تماشا می‌کردند. از سوی دیگر خبرگزاری نیمه دولتی ایران تسنیم خبر داده است که در بین کشته شده ها 8 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم شاملند. در ویدیویی که رسانه های ایران از این واقعه نشر نمودند دیده می شود که سربازان پروت کردند و فیر به سمت آنها جریان دارد. اهواز مرکز ولایت خوزستان ایران است که منابع تل در آن موقعیت دارد و عرب‌های جدایی طلب در آن فعال می باشند. گروه به نام مقاومت ملی الاهواز مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که این حمله جزی از مقاومت ملی آنهاست و هیچ فرد ملکی در آن هدف قرار داده نشده است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در صفحه توییتر خود بدون دادن جزئیات نوشته است این حمله کار تروریستان می باشد که از سوی یک رژیم خارجی معذف، تمویل و با اسلحه تجهیز شدند. در مراسم رسم گذشت یادبود از آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق که در سال 1980 آغاز شد، رئیس جمهور ایران هم سخنرانی کرد. حسن روحانی گفت کشورش با وصف فشارهای پیوهم امریکا از برنامه راکت‌های خود دست نخواهد کشید و قوای دفاعی خود را کم نخواهد کرد. حسن روحانی این سخنان را در نطق خود به مناسبت یادبود از جنگ ایران و عراق که از سال 1980 تا 1988 دوام داشت ابراز کرد.
ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت، نه توانمندی دفاعی خود را کم خواهد کرد. روز به روز بر قدرت دفاعی خودمون خواهیم افسود. این که شما از موشک‌های ما عصبانی هستید معناش آن است که تأثیر گذارترین سلاح ما امروز موشک ماست.
آقای روحانی تاکید نمود ایران چنان راکت‌های دوربرد دارد که اهداف را تا فاصله 3500 کیلومتر مورد حمله قرار داده می توانند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و جهان سپاس از امرایتان. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت کابل از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج دنبال کرده میتوانید. خدا نگهدارتان.